الرحمن الرحيم. فن سوم طبیعات شفا، الکون و الفساد، صفحه 180، سطر 15. و قول القائل ان السخونه تسخن الى حد ما لا یقوى على اکثر من ذلک و ان کان ممکنا فی الوجود و فی تباع الماده قول لا یلتفت الیه. بحث در این داشتیم که اقسام ازدواجات کیفیات اول، اون اقسام صحیحه، ما رو راهنمایی میکنند به این که عناصر چهار تا. معترض گفت اقسام صحیحه بیش از چهار تاست، یعنی 9 قسم داریم، بنابراین باید شما بگید عناصر 9 تا. پس بعض اقسام رو ضایع کردید. ابن سینا جواب داد که اقسام همون ها هستن که ما گفتیم. معترض گفته بود شما قسم متوسط رو در بین اقسام ذکر نکردید. ابن سینا جواب داد که ما قسم متوسط نداریم، هر چی کیفیت هست اون کیفیت های بالاست. بعد مثال به حرارت زد، در حرارت هم گفت کیفیت بالاترین حرارته که در نار وجود داره. بعد ملاحظه کرد که حرفایی که در مورد صورت نوعیه نار میزنه، این حرفا در مورد صورت نوعیه هوا هم میاد، چون هر دو صورت مقتضی حرارت هند. پس باید فرقی بین این دو صورت بذاره. هر دو مقتضی حرارتند، ولی یکی به حد عالی است، یکی به حد عالی نیست. چه شد که در هوا این صورت نوعیه اقتضای حرارت عالی ندارد؟ وارد بحث شد و نتیجه حرفشون بود که در هوا مقاومی وجود دارد یا مزاحمی وجود دارد، که این مقاوم عبارت است از رطوبت. این نمیذاره حرارتی که در هوا باید حاصل بشود حاصل شود. در نار این مقاوم وجود نداره و لذا نار اون حرارتی رو که باید به دست بیاره به دست آورده، اما در هوا چون این مقاوم وجود دارد، این مقاوم مانع میشه و نمیذاره که هوا به درجه عالی حرارت برسه. ولی مخالف بر ابن سینا اشکال کرد و اشکالش به این صورت بود که شاید صورت نوعیه هوا بیش از این اقتضا ندارد، نه به خاطر ابتلا به مانع حرارت رو تا آخر صادر نمی کند، بلکه به خاطر اینکه توانایی بیشتر از این ندارد، بیشتر از این حرارتی صادر نمی کند. ابن سینا الان میخواد این شبهه رو جواب بده، همین شبهه‌ای که معترض گفته که شاید توانایی این صورت نوعیه هوا کمتر از توانایی صورت نوعیه آتش است. نمیدونم این سوال شما رو من الان جواب بدم یا وقتی که ابن سینا درگیری بین رطوبت و حرارت رو درست میکنه. بذارید اون وقت یادتون باشه این سوال رو مطرح کنید، چون سوالی در هر دو جا مناسبه، یعنی حتی دیروز هم مناسب بود که گفته بشه که چطور رسوبت مزاحم با حرارته. در حالی که رطوبت به معنی تری نیست. اگر رطوبت به معنی تری بود با حرارت مزاحمت داشت، اما رطوبت به معنی صورت تشکله، چطور با حرارت مزاحمت داره؟ حالا شاید خود ابن سینا جواب این مطلب رو بده. در آخر همین فصل یه اعتراض جوابی داره، میگه مقاومتی که ما میگیم علی سبیل المزاده نیست، علی سبیل تقدیر الاستعداده که من اونجا توضیح میدم. میگه استعداد صورت رو معین میکنه نه مزاحمت کنه، و الا حرارت با رطوبت مزاحمت نداره. همونطور که شما دارید میفهمید، رطوبت به معنی سهولت تشکل با حرارت سازگاره، مزاحمتی نداره. ایشون میگه علی سبیل تضاد مقاومت بینشون نیست، علی سبیل تقدیره، هر دو همدیگر اندازه گیری میکنن. حالا این بعدا بس میشه، خود ایشون جواب میده. حالا چقدر جوابش مورد توجه باشه بذارید بعدم برسیم. من فقط الان چون سوال شدید اشاره کردم. آخر همین فصل، آخر همین فصل خودشون جواب بده. معترض حرفش اینه، معترضی که الان میخوام جوابشو بدیم، حرفش اینه که صورت نوعیه از نظر وجود، یعنی عالم وجود، میتواند صورت نوعی هوا رو میگه ها، از نظر عالم وجود میتواند حرارت بالغ رو افاده کند. ماده هم که همون هیولای اولاست که ماده بود برای نار و ماده شده برای هوا، او هم قابلیت پذیرش حرارت بالغه رو داره. اما خود این صورت هوایی توانایی نداره چون حرارت بالغه رو صادر کنه. پس مشکل سر عالم وجود نیست، یعنی استحاله تو عالم وجود نیست که حرارت بالغه افاده بشه، زیرا که دیدیم در نار حرارت بالغه افاده شده، عالم وجودم جلوشو نگرفته. پس معلوم شه حرارت بالغه میتونه صادر بشه. دلیل صدور حرارت، این حرارت از در آتش. از طرفی هم ماده هم مانع نیست، چون همین مادهی که مال هواست همین ماده مال ناره، و اون ماده نار اون حرارت بالغه رو پذیرفته، خب ماده هوا هم که همونه، اونم میتونه بپذیره. مشکل فقط سر صورت نوعیه، یعنی قوه مسخنه است که در هوا کاراییش بیش از این نیست. این حرف معترضه. ابن سینا میگه قول لا یلتفت اله، این قول قولیست که نمیشه التفات کرد. چرا جواب میده؟ حالا من خود قول بخونم، صفحه 180 سطر 15 هم. و قول قائل که اینطوری میگوید ان السخونه تسخن، اینجا گفته سخونت، قبلا میگفت قوه، گاهی میگفت قوه سخونت، گاهی میگفت خود سخونت. وقتی میگفت قوه سخونت مراد صورت نوعیه بود، وقتی میگفت سخونت مرادشون کیفیت حاصله بود، اینجا گفته سخونت. اما جوریست که ما میتونیم بگیم هر کدوم از این دو میتونن مراد باشن، شاید مجموعشون هم ما بتونه مراد باشه. اینجا دیگه تعیین نمی کنیم، چون ظاهر عبارت قابل تحمل هست که هم ازش قوه سخونت اراده بشه، همون کیفیت خاص اراده بشه، هم مجموع هر دو. سخونت تو سخن و الى حد ما، یا الى حد ما، هر دو جون میتونید بخونید. هم میتونید با تنوین بخونید که ما بشه مای زائده یا نکره زائده، و عبارت اینطور میشه سخونت تا یه حدی میتواند مسخن باشد که این صفت دارد، لا یقوا علی اکثر از اون حد، حدی که این صفت دارد لا یقوا اون سخونت علا اکثر از اون حد، یا سخونتی که این صفت دارد، تسخینی که این صفت دارد، یا سخونتی که این صفت دارد که لا یقوا علا اکثر منزاره کنی حد علا یالن زاله که اشاره داره به حد ما. میتونید حد رو هم اضافه کنید و ما رو کنایه از تسخین بگیرید، تسخن الا حد تسخینی که لا یقوا اون سخونت علا اکثر من ذالک تسخین. اشاره در این صورت ذالک اشاره به تسخین داره. در فرضی که حد ما بخونیم ذالک اشاره به حد ما داره، در صورتی که با اضافه بخونیم ذالک اشاره به تسخین داره، ولی فرقی نمیکنه، حد ما همون تسخینه. پس ذالک در هر دو صورت میشه گفت به یه چیز داره اشاره میکنه. منتها برای آسون تر شدن یه بار میگیم به حد داره اشاره میکنه، یه بار میگیم به تسخین داره اشاره میکنه، ولی تسخین با حد در اینجا یک چیه. بله؟ همین تو دیگه تنوین بریم همین رو میخونیم. حد ما عرض کردم تنوین میدیم، ما هم زایده میگیریم، میشه حد ما. یه بارم میتونیم حد ما بخونیم، هر دو جور، هم با تنوین بخونیم که ما بشه زایده، هم با اضافه بخونیم که ما بشه موصوفه، هر دو جور درسته. بعد خود این قائل میگه و این کانه ممکنن فی الوجود، ضمیر کانه برمیگیره به اکثر، ولو این اکثر در عالم وجود ممکنه، یعنی عالم وجود جلوی این حرارت اکثر رو نمیگیره، زیرا میبینیم در آتش این حرارت اکثر وجود داره. اگه عالم وجود میخواست جلوی این حرارت اکثر رو بگیره تو آتش میگرفت، پس عالم وجود مزاحم این مقدار حرارت نیست. و این کان این اکثر ممکنن فی الوجود، و همچنین و این کان این اکثر ممکنن فی تباع الماده، فی تباع الماده حتی بر فی الوجوده، یعنی ماده هم تبش اینطوری که میتونین اکثر قبول کن، چون ماده همون هیولای اولاست که در نار این حد اکثر قبول کرده، خود در هوا میتونه قبول کن. تا اینجا قول قائل تموم میشه. قائل میگه در وجود اشکالی نداره که حرارت بالغه داشته باشیم، به لحاظ طبیعت ماده هم اشکال نداره، ولی خود این سخونت توانایی بیش از این نداره که سخونت بالغ و حرارت بالغ ایجاد کنه. این قول قائله. ابن سینا میگه که این قول لا یلتفت اله، قول القائل میشه مبتدا، قول لا یلتفت اله میشه خبرش. خب چرا به این قول التفات نمیشه؟ ایشون میفرماد اگر مقاومی وجود داشت در مقابل این قوه، جا داشت که شما بگید، جا داشت که شما بگید این قوه به خاطر وجود مقاوم نارسایی دارد. اما فرض ما این است که مقاوم وجود نداره، این صورت نوعیه یا قوه سخونت، قوه مسخنه، این تنهاست بدون مقاومه. چرا نتونه ایجاد حرارت بالغه کند؟ پس شما حرفتون درسته، منتها در صورتی که مقاوم وجود داشته باشه. اگر مقاوم وجود نداره، چه فرض شما همینه که مقاوم وجود نداره باید حرارت بالغه تولید کنه. بله ما معتقدیم که مقاوم وجود داره و مقاوم رطوبته و نارسایی این صورت نوعیه رو به اون مقاوم نسبت میدیم. شما دارید به خود صورت نسبت میدید، ما این که خود صورت ناتوان باشه این قبول نداریم. بله صورت و علاوه مقاوم ناتوان باشه این قبول داریم، و ما ادامون همینه که در هوا صورت و علاوه مقاوم داره فعالیت میکنه، و چون با مقاوم داره فعالیت میکنه نمیتونه نتیجه تمام بده. ولی شما فرضتون اینه که رطوبت مقاوم نمیگیرید، صورت خالی قرار میدید. اگر صورت به نظر شما خالیه باید تمام تواناییش رو به کار بگیره، و تمام تواناییش اینه که حرارت بالغه رو تولید کنه. فقط شما میتونید یک چیز بگید و اون اینه که سخونت اولی که میاد اون میشه مقاوم، اون میشه مانع، اونو میتونید بگید، چون شما برودت رطوبت هوا رو مانع نمیگیرید، عایق نمیگیرید. تنها چیزی که میتونید عایق قرارش بدید اینه که بگید سخونت اولی که از این قبه مسخنه صادر شد اون سخونت مانع میشه، ولی ما جوابشو قبلا دادیم، سخونت مانع نمیشه، اگه معین نشه مانع نخواهد شد. تازه ما قبل گفتیم که معین هم میشه، یعنی باعث میشه که این ماده گرما رو راحت‌تر قبول کنه. حالا اگرم قبول کنیم که معین نیست، لااقل دیگه حایق بودنش رو قبول نمی‌کنیم. پس باید به اون حد عالی برسه. حد عالی نمیشون میگه عبارت از حرارت موجود در ناره. حد عالی عبارت از بی‌نهایت نیست. اینو قبلا گفتم. حد عالی عبارت از حرارت موجود در ناره. چون ما به عالم وجود نگاه میکنیم. به تصور خودمون که نگاه نمیکنیم. تصور ما میگه هر چقدر حرارت شد بازم بیشتر میشه. اما به عالم وجود که نگاه میکنیم، حرارت بالغ تو عالم وجود ناره دیگه. از بالا از بالا تمام نداره. فَإِنَّ ذَلِكَ اِنَّمَا يَكُنْ ذَلِكَ، یعنی ناتوانی قوه مسخنه، اِنَّمَا يَكُنْ یعنی تحقق پیدا می کند، اِذَا قِيسَ إِلَى مُقَاوِم، وقتی شما این سخونت رو یا این قوه مسخنه رو با مقاوم بسنجید و با مقاوم همراهش کنید. بله، چنین صورت نوعی که با مقاوم همراه است نمیتونه حرارت بالا رو تولید کنه. اما ازالم یکن مقاومون چنانچه شما میگید، فهازر قول محالون. اول گفت لا یلتفت الی، آره میگه محالون. لأنهو، این لأنهو داره اون احتمال صحت این قول رو باطل میکنه. نه که الان میگه این قول محاله، خب یه احتمال صحت هم توش هست، اون احتمال صحت رو باطل میکنه تا استحاله این قول روشن بشه. احتمال صحت اینه که اون سخونت اولی که صادر شد همون بیاد مقاوم بشه. شما هم که گفتید اگر این صورت نوعیه با مقاوم همراه بشه، صورت نوعیه است که نمیتونه فعالیتش رو تا آخر ببره، قبول کردید. خب ما هم در اینجا میگیم سخونت که صادر شد مقاوم شد و نذاشت این صورت نوعیه سخونت های بعدی رو صادر کنه، و این پس این قول میشه قول صحیح، از استحاله در میاد. ایشون با ابطال این راه حل استحاله رو که ادعاش ثابت میکنه. لعنهو، این دلیل بر استحاله این قوله، چون راه فرار نداره، راه صحت نداره، چون راه صحتش اینه که ما میخوام الان ببندیمش. لعنهو ازا حدثت منهو سخونتان، نسخه منهو داره، نسخه ما فیهه داره. اگه فیهه باشه برگردونیم به ماده، اگه منهو باشه برگردونیم به صورت، یعنی به سخونت یا قوه مسخنه. علی حال زمین باید مؤنث میامد، زمین مذکر آمده چه در فیهه چه در منها، مگر به اعتبار مذکرش کنید. مثلا بگید مسخن، مادرم مثلا بگید که مسخن، مثلا بالاخره یه جوری ضمیر مؤنث رو این ضمیر مذکر رو توجیه کنید، این عیبی نداره. ولی حالا در یه نسخه داره فیهه که نسخه ماست، در نسخه خطی داره منها، منهو، هر دوش درسته. فیه رو برمیگردونیم به ماده، منهو رو برمیگردونیم به مسخن یا قوه مسخنه. لعنه و ازا حدثت منهو، یعنی از این قوه مسخنه سخونتون، لم تکن این سخونت صادر شده عائقتن، این سخونت حاصل شده نمیتونید عائق بگیرید، عائق از این که تحت و سو انهو اخرى، اینجا هم ضمیر انهو رو داره باز بر مذکر برمیگردونه، یعنی اون مستخونت یا به قبه مسخنه، یا بر این که درستش کنیم بگیم با مسخن. لم تکن این سخونت صادر شده عائق از این که حادث شود انهو، یعنی از این قوه اخرى، یعنی سخونتون اخرى، هی سخونت دیگر بیاد، الا ان یستوف الحد، تا این که این سخونت به حرارت حاصل حد بالغ حرارت رو استیفا کند. حد بالغ حرارت حد چیه؟ الذی فی قوت الماده قبوله، حد بالغ رو تعیین میکنه به این صورت، حد بالغ حدی است که در توان ماده قبولش هست، که ما از کردم بارها ماده میتونه قبولش کنه. خب حالا اونو به صورت کلی تعیین کردی، به صورت جزئی تر هم تعیین کنی، میگه به هو الحد الذی فی النار. خب به هو الذی فی قوت الماده قبوله اذا لم یکن مانع، اون حدی که ماده میتواند قبول کند اگر مانعی وجود نداشته باشه، که در فرض ما این است که مانع برای ماده وجود نداره. چرا؟ البته مانع برای ماده وجود داره، چون آخر سرشون مانع رو مانع برای ماده میگیره، در اینی که مانع برای صورت هم هست، مانع برای ماده هم هست. اصلا هم یکون مانون، همینطور بگیم مانون بهتره، نگیم برای ماده یا برای صورت. اذا لم یکن مانعون، اگر مانعی وجود نداشت ماده میتونست این حد رو قبول کنه. حد عالی همینیست که ماده میتونه قبول کنه. خب این تعیین حد عالی بود، و اما به نحو کلی جزئی ترش کنید، میگه و هو الحد الذی فی النار، اون حدی که ماده میتواند قبول کند همون حدیست که الان برای نار موجوده، همون حدی که الان برای نار موجوده همون ماده میتونه قبول کنه. حالا نتیجه میگیره از این حد، فلا یکون هناک، هناک اشاره داره به هوا، که الان بحث ما در هواست دیگه. البته اگر هناک اشاره به هوا بگیریم، باید بگیم بنابر نظر شمایی که مانع قائل نیستید، ولی بنابر نظر مایی که در هوا مانع قائلیم و اون مانع رطوبته، این حرف رو نمیزنیم. اما ممکنه هناک رو اشاره به هوا نگیرید، هناک رو اشاره بگیرید به اونجایی که هیولایی هست و صورت نوعیه مسخنه هم هست، حالا چه در نار باشه چه در هوا باشه، چه اونجایی که ما مانع قائل نیستیم چه اونجایی که مانع قائل هستیم، ولی فعلا صرف نظر میکنیم از وجود مانع. هر جا که هیولای وجود دارد و صورت نوعی مسخنه یا به تعبیرشون قبه مسخنه هست، در چنین جایی لا یکون تحددون، یعنی حد معینی وجود نداره برای حرارت، حدی یا تعددی که این صفت دارد دون نهایت البالغ است. دون در اینجا من اقله، حدی که کمتر از نهایت بالغ است لا یکون هناک. چرا؟ چون اونجا مبانی نیست، چون فرض اینه که مانع وجود نداره. اگر فرض اینه که مانع وجود نداره، دون نهایت یعنی اقل از نهایت نباید محدود، نباید حدی اقل از نهایت داشته باشه، بلکه باید حدش همون نهایت باشه، نهایت بالغ. روشن مطلب دیگه، اقل دون رو در اینجا اقل بگیرید روشن. علت لا یکون هناک هم همینه، چون فرض کردیم مانع وجود نداره. بله اگه مانع وجود داشته باشه چنانچه ما مدعی هستیم، خب دیگه حدی کمتر از حرارت بالغه برای حرارت هوا پیدا میشه. چی شده؟ خب ایشون تا تونست دفاع کرد از نظر خودش، دوباره میخواد برگرده به بحث در هوا و توجه کنه به مانعی که عبارت از رطوبته. لذا میگه از قد بیان نهازا، وقتی این مطالب رو گفتیم که یه خورده رفتیم بیرون، چون ما بحث در هوا داشتیم و فرض میکردیم که در هوا مانعی که عبارت از رطوبته وجود داره، ولی اینا رو گوشیم کنار، آمدیم سراغ حرفای معترض. حالا دوباره برمیگردیم سجع اولیم، به از قد بیان نهازا فبلهری ان نعود الی مسئلتنا. مسئلمون چی بود؟ مسئلمون این بود که هوایی داریم صورت نوعیه مسخنه دارد ولی رطوبت هم داره. این صورت نوعیه هم سخونت تولید میکند، هم رطوبت تولید میکند. حالا در چنین جایی میخوام بحث کنیم. فنقول، ما در جهان یک دونه صورت نوعیه داریم که هم حرارت تولید میکنه هم رطوبت، و اون هواست. ولی ایشون که میخواد بحثش رو جا بندازه اینطوری شروع میکنه که دو تا صورت نوعیه چنینی داشته باشیم که هر دوشون هم سخونت تولید کنن هم رطوبت. این دوتا رو هم مقایسه کنید، سخونت و رطوبتشون هم به تب باشه، هیچ کن قصری نباشه، یعنی واقعا این صورت مقتضی سخونت و رطوبته، اون صورت هم مقتضی است، نه که تحمیل شده باشه، بلکه خودشون طبعا این دوتا اختزا رو دارند. خب حالا دوتا جنس درست کردیم که صورت نوعی هر کدام مقتضی رطوبت و سخونت هر دوست. آیا می توانیم بگوییم این دو جسم یکیشون کمتر از دیگری تولید حرارت یا رطوبت می کند و دیگری بیشتر، یا اینها باید متشابه باشند در تولید حرارت و رطوبت؟ پیداست که باید متشابه باشند. نمیتونیم بگیم یکیشون کمتر تولید میکنه یکی بیشتر تولید میکنه، چون هیچ فرقی با هم ندارن، هیولاشون که مشترکه، صورتشون هم که هر دو مقتضی رطوبت و یبوسته، برای هیچ کدوم این که مانعی وجود نداره، هیچ عامل بیرونی یا درونی وجود نداره، هر دو باید یکسان اختصا کنند، پس باید متشابه باشند در تولید حرارت و رطوبت. بله در یه صورت میتونن متشابه نباشند، و اون در صورتیست که یکیشون گرفتار مانع باشه. یکی گرفتار مانع باشه، خب به خاطر تحمیلی که مانع بر او دارد ناچار است که با اون یکی به صورت با اون دیگری به صورت تشابه عمل نکنه، یعنی مثل او عمل نکنه، اون داره طوری عمل میکنه، این یا کمتر یا بیشتر عمل میکنه، بستگی داره ببین که مانعش چیه، اون قاصر چیه، اضافه میکنه یا کم میکنه. حالا اگر پیش آمد، این دقت کنید، از اینجا دیگه ابن سینا وارد بحث میشه، تا حالا یه فرضی کرده بود که این فرض در جهان نبود، دوتا صورت چنینی رو در جهان نداشتیم، این فرض رو کرد، دوتا صورت داشتیم، بعد این دوتا رو متشابه کردیم، به خاطر عامل خارجی هم مختلف کردیم. حالا میگه فرض کن این دوتا، عامل اختلاف خارجی هم نداشتن، اینجا آیا می شود که ما اختزا رو کم کنیم؟ ببینید اینطور شد، دو تا جسم داریم، هر دوشون هیولا مشترک دارن، هر دوشون هم صورت مسخنه دارن، هر دوشون هم صورت مرتبه دارن، یعنی هم ایجاد سخونت میکنه هم ایجاد رطوبت، مانع خارجی هم وجود نداره، اما میخوام مانع داخلی درست کنیم. میتونیم درست کنیم یا نه؟ مانع داخلی که میخوام درست کنیم دیگه احتیاج نداره دوتا جسم این چنین داشته باشیم، یک شو کنار میذاریم، یعنی لازم نیست دوتا هوا داشته باشیم، یه دونه هوا کافیه. ایشون میگه این هوا دوتا کیفیت صادر میکنه، یعنی صورت نوعیه هوا دوتا کیفیت صادر میکنه، یکی حرارت یکی رطوبت، اهدل کیفیتن مزاحم کیفیت دیگه میشه، مانع رو اینطوری درست میکنه، اولا این دوتا جسم یکیشو حذف میکنه، چون دیگه احتیاج نداریم مانع خارجی که لازم نیست، مانع داخلی، مانع داخلی تو هر کدوم از این دو تا باشه بالاخره ما رو به نتیجه مطلوب میرسونه، یکی از این دو تا جسم هست میکنه، میاد جسم واحد رو کلا مثلا همین حواس ملاحظه میکنه، این داره صورت نوعیه است که دو تا کیفیت صادر میکنه، یکی حرارت یکی رطوبت، میگه یکی از کیفیت ها مزاحم کیفیت دیگه است. بله حالا لازم میکنه. بعد معترض میگه که چرا این کیفیت مزاحم رو میگیرید اونو مزاحم؟ نه معترض نمیگه، یعنی معترض اعتراض میکنه، من اعتراض الان نقل میکنم که وقتی ابن سینا جواب میده نتیجه جواب اینه که هر دو کیفیت مزاحم همند، هم حرارت مزاحم رطوبته، هم رطوبت مزاحم حرارت، هم رطوبت نمیذاره حرارت بالغه بشه مثل حرارت نار بشه، هم حرارت نمیذاره رطوبت بالغه بشه مثل رطوبت آب بشه. یه رطوبتی درست میشود مخصوص هوا که پایین تر از رطوبت آبه، و یه حرارتی درست میشود مخصوص هوا که پایین تر از حرارت ناره. اینطوری درست میکنه، دوتا کیفیت رو با هم درگیر میکنه. بعد معترض میگه که چطور یه صورت دو کیفیت درگیر درست میکنه؟ میگه مرادم از درگیری تقدیر استعداده، مرادم تضاد نیست، اینا با هم ضدیت ندارن، استعداد مادر رو تعیین میکنن، ماده استعدادش اینه که حرارت بالغه بگیره، ماده استعدادش اینه که رطوبت بالغه بگیره، این دوتا میان استعداد مادر رو تعیین میکنن در یه حد پایین تر از بالغه، میگن که تو استعداد زیاد بود بیا به همین مقدار پایین اکتفا کن در حرارت، در رطوبت هم به همین مقدار پایین اکتفا کن، اندازه میگیرن استعدادشو، استعداد او میتونست بره تا به حرارت بالغه و رطوبت بالغه برسه، این دوتا یعنی حرارت ورودت میان با هم درگیر میشن، درگیر به همین اندازه که تعیین میکنن استعداد ماده رو، با هم درگیر نیستند. اینو دقت کنید، دوتا استعداد دوتا کیفیت با هم درگیر نیستن، تا شما بگید یه صورت نوعیه چطور دوتا کیفیت درگیر رو درست میکنه، کیفیت با هم درگیر نیستن، با ماده درگیرن، درگیرشون به این حد به ماده میگن تو خیلی توقع زیاده، یا به کمترش قناعت کن، یعنی اندازه میگیرن کیفیتش. با این بیانی که کردم اشکال شما هم دیگه برطرف شد، اشکالی که چند روزی پیش کردید.
اگر این صورت نبود، این حتی خاصه نبود،
مگه صورت نبود؟
اگر این صورت نبود، صورتی که هم مرتب
نمیگه ها،
نگه در همین
باز برگشتی به هم محفی دیروزتون
همینشون جواب نداد، این بنده خدا داره همین هم میگه،
اون جواب شما رو من دادم، بنده خودم اگه همینه بگه جوابش هم سکرش کرده دیگه تکرارش نمی کنه. خب من یه صفحه بحثو گفتم، یعنی تو اول فصلو گفتم، فقط یه اشکالی مستشکل کرد، خود اشکال توضیح ندادم، جوابی که ابن سینا داد نتیجه جوابشو گفته، یعنی اشکال توضیح ندن، بقیه همه حرفا گفته شد. کاری نبود. قانون ابن سینا، صدرا میگه ابن سینا خیلی بهتر از همه ما بحث میکنه، کاری به این نداره که شقوقی که در خارج واقع شدن یا قائل دارن چیه، تمام شقوق محتمله رو میاره. اینجا داره میخواد وارد بحث بشه، اول اینطور وارد میشه، دو تا جسم درست میکنه، میتونست از اول درست نکنه، میتونست اینطوری بیان نکنه، از اول بگه ما یه جسمی داریم که هم صورتش ایجاد رطوبت میکند، هم ایجاد حرارت میکنه، بعد بحث رو ادامه بده تا به اینجا که رسیم برسه، میتونست این کار بکنه، ولی ایشون اول دو جسم درست کرد که بگه اینها اگر مانعی نباشد متشابه عمل میکنند، اگر مانع خارجی باشد متشابه عمل نمی کنند، بعد از اینجا سر بخوره به این قسمت که اگر مانع داخلی هم باشه متشابه عمل نمی کنند. اگه مانع داخلی هم باشه این هوا مثل آتش عمل نمی کند، متشابه با آتش نمی شود. و اگر مانع داخلی باشد این هوا مثل آب عمل نمی کند، متشابه با آب نمی شود. اول دوتا هوا فرض می کنه، دوتا هوا فرض می کنه و میگه این دوتا هوا متشابه هست، فقط با عامل خارجی میتونه متشابه نباشه. بعد یکی از این دو هوا رو حذف میکنه و حالا میاد این هوا رو یه بار با نار میسنجه به خاطر اینکه هر دو مولد حرارت هست، یه بارم با آب میسنجه زیرا هر دو مولد رطوبت هست. میاد میگه آتش متشابه نیست با هوا. چرا؟ چون مانع داخلی تو هوا هست و آتش نیست. آب هم متشابه نیست با هوا، بازم به همین جهت، زیرا که عامل داخلی در مانع داخلی، مانع داخلی در هوا هست در آب نیست. اینطوری حرف میزنه. ببینید روش بحثش اینه. حالا شما میتونید جور دیگه وارد بحث بشید. ایشون به این صورت وارد بحث شد، قشنگ هم وارد شد. به نظر شما البته، به نظر شما قدبانه ان بعض الاجسام البسیطه که نظر به هوا داره، ازا کانت فیه قوت و تسخن و ترتم به تب، به تب قید قوه است یا قید کانته، فرق نمی کنه قوت و تسخن و ترتم یا قوت و تسخن و ترتم. نه قوه تسخن همون صورته، اگر تسخن و ترتب بخونید قید به تب قید این دوتاست، اگر تسخن و ترتب بخونید قید قوت یا قید کانت. ولی این که حالا قوت و تسخن، شما میگید قوت تسخن این ماده؟ نه، قوه در اینجا به معنی نیروه، نیروه، نه اون قوه به معنی بالقوه. قوت و تسخن یعنی نیروی تسخن و نیروی ترتب. نه ایجاد، قوتون تسخن رو درسته، ولی قوت تسخن رو فکر نمی کنم باطل باشه. حالا شما می فهمید حملش کن بر ماده. حالا اگرم قوت تسخن رو باطل می دونید قوتون تسخن رو ترتب بخونید، چون اون درسته، قوتون تسخن رو ترتب بخونید. نه تسخن به ایجاد سخونت نیست، ترتب به ایجاد رطوبت نیست، ولی قوه نکه به معنی نیروه، مثل این که بگید قوت و سخونته. بله تسخن و سخونت، قوت و سخونت و ناقوت و رطوبته. قوه رو من این نیرو بگیرین درست میشه. حالا چه بگید قوت و تسخن و ترتمن و قوه من این نیرو باشه، نه قوت بر مقابل بفعل. یا همون تو که خودتون میگید که خوبم هست، کانت فیه قوتون که تسخن و ترتب و بتن، اینم خوبه دیگه، احتیاج به توجیه هم نداره. پس همونطور که شما میخونید میخونید، اونم که من خوندم باطل نیست، فقط قوه رو برای نیرو بگیرید و واقعا قوه باید برای نیرو باشه. شما در خوندن شما قوه باید برای نیرو باشه، قوت
هم نیرو هم صورت.
بله نیرو هم صورت دیگه. بله و کان فی جسم آخر ایزن مثلها، مثلها در جسم دیگر هم مثل همین نیرو باشد، مثل اینه مثل این قوه، لم یجوز. اگر چنین دوتا جسمی داشتیم لم یجز ان یکون احد الجسمین هارن رتفن علا حدن و الاخر اقل و اکثر. ممکن نیست یکی از دو جسم هم هار باشه هم رت باشه در یه حدی و جسم دیگر اقل فی احدهما، یعنی در حرارت و رطوبت اقل باشه یا در هر دو اقل باشه، او اکثر اطفه بر اقله. یعنی یکی هار و رتبی باشه در یه حدی، دیگری کمتر یا بیشتر داشته باشد در حرارتش یا در رطوبتش یا در هر دوش. عبارت رو خیلی مختصر کرده ولی همه شقور رو توش جمع کرده. این جایز نیست. جایز نیست که یکی از دو جسم در یه حدی از رطوبت و حرارت باشه، جسم دیگه بیشتر یا کمتر باشه. بل یجب ان یتشابه ها فی ذلک. کتاب ما داره بل یجب ان لا یتشابه ها، این که مسلم غلطه. نسخه هایش هم لا ندارن، اگر هم داشته باشن اونها رو باید خط بزنید. بله سطر بعدی باید لا یتشابه باشه، این سطر باید یتشابه ها باشه. بله حالا علی حال این نسخه ما غلطه. نسخه ما داره بل یجب ان لا یتشابه ها فی ذلک، غلطه. باید اینطور باشه بل یجب ان یتشابه ها فی ذلک. اگر جایز نیست اختلاف پس واجب است تشابه. واجب است که این دو جسم تشابه داشته باشند فی ذلک، یعنی در مقدار حرارت و رطوبتشون. الا لعائقن، اینجا ظاهرا مرادش عائق خارجیه. الا لعائق یعنی عائق خارجی، عائق داخلی یعنی فتح نکرده. بعد میگه فعین لم یتشابه ها یک ولا عائق من خارج دو. این ولا عائق من خارج نشون میده که اون عائقی که اونجا گفت عائق خارجیه. حالا اگر اینطور نبود، اینطور نبود یعنی چی؟ یعنی لم یتشابه ها، اینا متشابه نبودند. خب اگه متشابه نباشند و عائق داشته باشن قابل توجیهه، عائق نمیذاره که متشابه باشه. اما ولا عائق من خارج، عائق خارجی هم نداشتن، متشابه هم نبودن، عائق خارجی هم نداشته. یعنی نه الان میخواستم همینه بگم، لم یتشابه این دو قوه رو داریم میگه، یعنی دو قوه در اون جسم و دو قوه در این جسم اینا متشابه نیستن. بله اما یه راه دیگه، جور دیگه میشه گفت که البته خیلی خلاف ظاهره. فعلا یه تشابه ها یعنی قوه حرارت با قوه رطوبت متشابه نیستند. یعنی در یک جسم حرارت با رطوبت یک متشابه نیستند. اینو نمیشه گفت، این منظور این نیست. هم خلاف ظاهره هم اصلا معنی نداره که این مطلب مطرح بشه. هوا در صادر کردن حرارت و صادر کردن رطوبت متشابه نیست، یعنی حرارت بیشتر صادر میکنه یا حرارت یا رطوبت بیشتر. لزومی نداره حتما حرارت و رطوبتش مساوی باشه، اصلا این حرارت و رطوبت نمیشه با هم متشابه کرد. اصلا تشابه منو نداره، به خاطر اینکه اونا دو تا غیر مجانسن، غیر مجانس که نمیشه با هم سنجی. پس فعین لم یتشابه ها یعنی این دو جسم تشابهی در صدور اندازه حرارت و رطوبت ندارند. یعنی اندازه ایجاد حرارت و رطوبتشون یکسان نیست. یعنی یکی حرارت ورودت بیشتر تولید، حرارت رطوبت بیشتر تولید میکنه، یکی حرارت رطوبت کمتری تولید. این دو جسم ها اینطورن، تشابه ندارن، مانع خارجی هم وجود نداره. فإنما یجوز، منحصرا این صورت جایز است. اگر دو تا جسم تشابه نداشتن در صادر کردن مقدار حرارت و رطوبت و مانع برشون وجود نداشت، مانع خارجی وجود نداشت. اگر بخواد درست باشه، همین فرضیست که الان میخوام بگیم که یک جسمی باشد کیفیتی صادر کند، مانع داخلی داشته باشد و اون مانع کیفیتی دیگری است که داره صادر میکنه. دو تا کیفیت داره صادر میکنه، کیفیت اولا ممنوع میشه به خاطر کیفیت ثانیه. کیفیت اولا مثلا حرارت ممنوع میشه به خاطر کیفیت ثانیه که رطوبته. این رطوبته نمیذاره اون حرارت بالاتر از این باشه. فاینما یجوزن لا یتشابها این دو جسم فی کیفیت واحده، جایز نیست که لا یتشابه ها، یتشابه ما خوندم نیست که اشتباه خوندم، فاینما یجوز ان لا یتشابه ها، جایز است که تشابه نداشته باشن فی کیفیت واحده. آن جایی که لا یکون هناک آیقون من خارج، این هین لا یکون هناک آیقون من خارج ظرفه، اینو بتونید قبلش بیارید. در اون وقتی که آیقی از خارج نبود، یجوزو که این دو جسم تشابه نداشته باشند مگر لعوقن، مگر جایز هست که تشابه نداشته باشند الا لعوقن، که اون عوق عبارت از کیفیت ثانی است. این الا رو استثنای از لا یتشابه ها نگیریم، استثنای از عایق خارجی بگیریم. عایق خارجی نیست، یعنی عایقی نیست الا لعوق منکه، الا لعوق که اون عوق عبارت از کیفیت ثانی است. نسخه دیگه داریم؟ چی داری؟ این نسخه دیگه تو مثل همین نسخه هست؟ من نسخه نگاه نکردم. اصلا کل یه خط رو نگاه کنی؟ اون که در اوغن شد درسته.
اگر تشابه ندارند و مانع و از خارج نیست، این عدم تشابهشون از این دارند.
بله دیگه، همین داره میگه. اگه تشابه ندارن، آیه خارجی هم ندارن، عدم تشابهشون فقط تو همین صورت حاصل میشه که الان داریم میخونیم، که آیه داخلی داشته باشه. آیه داخلی همینه که یک کیفیت آیه کیفیت دیگه بشه. درسته، ولی عملا خارج میشه. دوتا جسم هنوز خارج نکرده، ایشون هنوز داره زمین را تسلیم میاره. فإنما يجوز أن لا يتشابها في كيفية واحدة إلا لعوق من كيفية ثانية. یعنی حالا ایشون میتونید شما دو تا جسم هم خارج نکنید، اینطور بگی که این دو تا جسم تشابه ندارن. چرا؟ چون کیفیت ثانیه این جسم یبوست، کیفیت ثانیه اون یکی رطوبت، که تشابهشون از ناحیه کیفیتاشون به هم بخوره، که اون وقت هوا با آتش مشابهت نداره و هوا با آب هم مشابهت نداره. میتونیدم باز بگید که این دوتا جسم یکیشون رطوبتش کمتر و بیشتر یه نمیشه این نمیشه این رو همین دارم عرض میکنم این دارم عرض میکنم این دو جسمی که الان داره با هم مقایسه میکنه دیگه دوتا هوا نیستند یکی هواست یکی ناره در حرارت دارن با هم مقایسه میشه باز یکی هواست یکی آب در رطوبت دارن با هم مقایسه میشه این دوتا جسم اگه متشابه نیستن به خاطر کیفیت ثانیه شونه یعنی مثلا داره با آتش مقایسه میکنه هوا رو با آتش اگر این دوتا متشابه نیستن به خاطر این کیفیت ثانیه هوا رطوبته کیفیت ثانیه آتش و بوسته این کیفیت ها با هم تفاوت میکنن لذا این دو جسم متشابه نمیشن اون جسم که نار حرارتش بالغه میشه این جسم که رطوبت حرارتش بالغه نمیشه چرا چون اون کیفیت ثانیهش رطوبته هیچ جور مزاحمتی با حرارت نداره این کیفیت ثانیهش رطوبت مزاحمت داره
یعنی این دو
جسم
مثلا با هوا در اون مسکن بودنش که کیفیت واحد است در اون جا
متشابه نیست
شبیه نباشن چرا چون که
بله همین دیگه
با هم یه فرق داره و ما در یک موافقه در یک
بله درست همینی که عرض میکنم شما میفهمید حالا به عبارت دیگه که من عبارت شما رو توضیح میدم که این هوا و نار در تولید حرارت متشابهند در اصل تولید ولی در مقدار تولید متشابه نیستن چرا چون کیفیت ثانیهشون مخالفه کیفیت ثانیه اون یبوسته کیفیت ثانیه این رطوبته اگه کیفیت ثانیهشون هم یکی بودن این تشابه حفظ میشد مثل مورد قبل میشد تشابه حفظ میشد اما چون کیفیت ثانیهشون یکی نیست تشابه دیگه نداره تشابه در تولید حرارت نداره نوشن مطلب اینطوری میتونیم تفسیر کنیم عبارت رو که دیگه احتیاج هم نداره نسخه دیگه نگاه کنیم میگه خود نسخه هم درسته فَإِنْ لَمْ يَتَشَابَهَا اگر میبینیم متشابه نیستن در تولید حرارت اینطوری معنا میکنه در تولید حرارت متشابه نیستن یکی حرارت بالغه تولید میکنه یکی حرارت دون بالغه یعنی پایین تر از بالغه و میبینیم عایق از خارج هم وجود نداره فَإِنْ لَمْ يَتَشَابَهَا جایز است که این دو متشابه نباشند فی کیفیت واحده متشابه نیستند به خاطر اینکه عوقی از جانب کیفیت ثانیه است یعنی تشابه نداشتنشون فقط به خاطر عوق منان کیفیت ثانیه است این الا رو استثناء میگیرید از عاده خارجی یا گفتم از لایت تشابه لا تشابه هم میشه استثناء بگیرید تشابه که ندارن جهتی نداره الا لوق میرن کیفیت ثانیه یا میتونه بگید تشابه خارجی ندارن مگر تشابه داخلی
کیفیت واحدشون
بله کیفیت واحد در اینجا سخونته کیفیت ثانیه در اینجا در آش در آتش یبوسته در هوا رطوبته البته اونطورم که من گفتم از خارج که یک جسم حذف کنید فقط به یه جسم دیگه توجه داشته باشین هم درسته ها اونم بالاخره کیفیت ثانیهش مزاحم کیفیت اولش هر دوش درسته شما میخواد یک کار کنید که هر دو جسم حفظ بشن تا آخر بحث نه که یکیشو کنار بذارین اصلا اگه بخواد هر دو جسم حفظ بشن باید اینجوری عمل کنید که دیگه تشابه رو بین هوا به هوا نندازید تشابه رو بین هوا و نار بندازید کیفیت اولشون بشه سخونت کیفیت ثانیشون در یکی بشه بوسه در یکی بشه رطوبت
یعنی شما در واقع
می‌خواید
اگه دو تا صورت داشته باشه یه کیفیت واحد داشته باشه یه کیفیت واحد اگر بخواد مثل هم دیگه نباشه یا باید مانع داخلی داشته باشه مانع خارجی باشه بله یه بار فرض کنید که مانع داخلی نداره و هر دو تا مرتبه دو تا آب اینجا اگر مانع خارجی نباشه کاملا مثل هم دیگه خواهد ولی اگر در مرکب ماده دو خیلی باشه، یک مرکب باشه که اون رو بازم میتونم آمده کنم. حالا ماده
بله هیب نداره، اینطور هم میتونیدن چه بگید؟ یه جسم اگر دو جسم داشتیم که فقط یک کیفیت داشتن، یعنی صورتشون اقتضای یک کیفیت کرد، در اون کیفیت تفاوتی نخواهن کرد مگر عامل خارجی داشته باشه. اما اگر دارای دو تا کیفیت شدن، ممکنه کیفیت ثانیشون باعث اختلاف شده باشه. دیگه هر جور دلتون میخواد این عبارت معنی کنی، عبارت قابل معنی کردن هست. فیکون العائق وجود در کیفیت ثانیه، عائق اون کیفیت واحده این کیفیت ثانیه است. التی تفیض و انتل کلقوبه بینه ها، کیفیت ثانیه که از همون قوه معین داره صادر میشه، یعنی از همون قوهی که کیفیت واحد داره صادر کرد، این کیفیت ثانی هم داره صادر میشه. مصدر هر دو کیفیت یک قوه است، ولی یکی مزاحم دیگری است که این بعدن از میکنم مورد اشکال قرار میگیره که چطور یک قوه دو تا کیفیت مزاحم هم صادر کرده. کسیم جواب میده، جوابش هم عرض کردن. فإنها تمنع الماده منعا ما، دقت کنید در دقتی که ایشون در عبارت داره. فإنها یعنی کیفیت ثانیه ماده رو منع میکنه منعا ما، نمیگه کیفیت اول رو منع میکنه. چون در آخر فصل همونطور که اشاره کردم ایشون تضاهم رو بین دو تا کیفیت نمیندازه، میگه دو تا کیفیت از یک قوه صادر شدن، معنا نداره مزاحم هم باشن. تضاهم رو بین این کیفیت ها با ماده میندازه، اونم نه با خود ماده بلکه با استعداد ماده، که استعداد ماده رو محدود میکنن این کیفیت ها. لذا میگه تمنع الماده منعا ما، این منعا ما یعنی نه که کاملا ماده رو منع کنه، یه نوع منعی که یه نوع من منظورش همون من استعداده. یعنی این دوتا کیفیت استعداد ماده رو محدود میکنه، پس یه نوع من این رو ماده میارن که اون من استعداد ماده است یک، و من هم به من محدود کردن اون استعداد است دو. یعنی استعداد ماده رو من میکنن، نه اینکه استعداد از بین ببرن. منعشون این است که محدود میکنن استعداد رو. و تعاوق و عن الاستکمال، این تعاوق و عن الاستکمال عطف تفسیر بر تمنع الماده است، یعنی مانع میشوند این ماده رو از استکمال. استکمال یعنی کیفیت کامله را واجد شدن. استکمال به این معناست، یعنی من میکنن که این ماده کیفیت کامله رو واجد بشه، حرارت بالغه رو واجد بشه. حرارت بالغه کیفیت کامله است. این کیفیت ثانیه که عبارت از رطوبت نمیذاره ماده اون استکمال رو پیدا کنه، یعنی حرارت کامله رو پیدا کنه، یعنی حرارت بالغه رو پیدا کنه. و تن قصول استعداد، یا تنقص الاستعداد، عطفش بگید بر تمنع الماده، یا تنقص. فإنها تمنع الماده و تنقص و تنقص الاستعداد. الفلام الاستعداد هم الفلام بدل از مضاف الیه بگیرید، یعنی و تنقص استعداد ها، این استعداد ماده رو. اما چه نوع نقصی؟ النقص المنسوب الى الموافقه، نقصی که از ناحیه موافقت آمده، ممانعت آمده، نه نقص ذاتی باشد، نه اینکه ماده نقص ذاتی داشته باشه. و نه اینکه نقص از صورت بیاد، نقص از موافقت آمده. نه ماده نقص ذاتی دارد، نه صورت ناتوان است یا ضعف دارد، بلکه موافق نمیذاره. نقصی است که منسوب به ماده نیست، نقصی است که منسوب به صورت نیست، بلکه نقصی است که منسوب به موافقت. فتسیر لها، لام لها لام سببیت به معنی به جهت معنیش میکنی، ضمیرش هم برمیگرده به موافقت. فتسیر و به خاطر این موافقت تسیر الماده غیر قابلتن، یعنی غیر قابلتن للاستکمال یا غیر قابلتن لزیادت الحراره. دیگه ماده از این بیشتر حرارت نمیپذیره و اینکه ماده بیش از این حرارت رو نپذیرفته به خاطر موافقه، نه به خاطر اینکه خودش نقص داشته باشه و نه به خاطر اینکه صورتش ناتوان باشه. الا به شدت و عسر، الا به شدت و عسر مربوط به قابل است. قبول نمیکنه مگر با زحمت، با شدت و عسر. در اینجا شدت و عسر معنیش یکیه. شدت دنگه در مقابل به معنای اینکه حرارت شدید نپذیره نیست، هم معنیش همون عسره، یعنی با سختی، با سختی میتونید بپذیرونید. یعنی از خارج یه مسخن دیگه بیاد این مادر رو داغ کنه که خود ماده به ناچاری و به عذر بپذیر این سخونت، ولی دیگه قدرت بیش از این نداره. باید یه عامل خارجی بیاد اون رطوبت رو یه کاری بکنه که یه ذره از ممانعتش کم بشه، وقت تا بتونه به این مادهی که گرفتار ممانعه شده یه ذره حرارت بده. این شدنیه. ولی بدون این عامل خارجی، بدون اون شدت عذر، همینطوری توقع داشته باشید که ماده حرارت بیشتر بپذیره نمیشه. تو هوا شما فرض کنید چراغ روشن کنید، بخاری روشن کنید، بله با بخاری میتونید هوا رو گرم کنید، ولی ماده هوا به سختی این گرما رو پذیرفته. اگر این گرمای خارجی نبود، ماده هوا همون مقدار حرارت ذاتی خودش رو داشت، حرارت ذاتی که از طریق صورت میگرفت، که مقدارش هم همین ممانع، همین معاوق تعیین کرده بود. روشن چی دارم عرض میکنم؟ و این کانت طبیعت و فاعلتن، ولو طبیعت یعنی صورت طبیعیه، یعنی این قوه مسخنه، فاعله، از کار نیفتاده، عجزی نداره، ضعفی نداره، اما ماده دیگه بیش از این نمیتونه قبول کنه به خاطر وجود معاوق. پس علت این که ماده حرارتش زیاد نشده ضعف صورت و فاعل نبودن طبیعت نیست، بلکه علتش وجود موافقه. تموم شد. ایشون ثابت کرد که در هوا کیفیت ثانیه نمیذاره که هوا حرارت بالغه داشته باشه، کیفیت ثانیه هم رطوبت. اما چطور رطوبت نمیذاره که حرارت کیفیت این که حرارت بالغه باشه؟ این هرچیم در آخر فصلش خودش میگه، که سوال شما بود گفتم یادتون نره، خودشون تا آخر فصل میگه. حالا یه اشکال دیگری به ذهنش رسید، اون اشکال رو مطرح میکنه.